یک دونهشون از این کار اگه بکنن صبح مطبوعات و احزاب مخالف پدرشون در میارن، جرأت ندارن بکنن.
همینجا پرزیدنت بوش از این ضربه اونور میده، همچین اتفاقی برای این نظام
حتی اکثر چیزای امنیتی رعایت میکنن. اگر کسی علاقه داشته باشه میشه دستم تکون میده. این طور شما نمایشنامه درست کنید
در یک کشورای برای میشه در آسیا، کره شمالی یا مثلا جا.
بله اتفاقا هر جایی که آزادی کمتره، دموکراسی غایب‌تره، این ادا اصولا بیشتر. همین کره شمالی که شما اشاره میکنین، یا قبلا که ماوتستون در چین بود، استادیوم های پر آدم های تمرین کرده، یا صدام حسین که آقای نوری‌زاده اشاره کردن، و دیکتاتورهایی از این قبیل. ظاهرا باید اینطور گفت، این قبیل مراسم و این قبیل به خفت و خاری کشوندن مردم نرمیست که فقط از دیکتاتورها برمیاد و به نظر من اصلا شاخصی است که باهاش میشود دیکتاتوری و دیکتاتورها رو اندازه گیری کرد.
خب این نویزاد از یزد که دور بشیم، عرض کنم مذاکرات درباره قرارداد 1975 الجزایر قطعا بهتر از من اطلاع دارید. معاون وزیر خارجه عراق گفته بود که این هیئت داره میره بعد از حرفای آقای طالبانی به تهران برای اینکه یه نوع تجدید نظر در این قرارداد. کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی در بغداد گفت نه، برای لاروبی شط العرب میرن اروندرود. یه مقدار باور کردنی نیست. خب این لاروبی رو بعد از حرفای آقای طالبانی دستکم برای فضای شک برانگیزی به وجود نیاد، خب میتونستن یه دو ماه بعد انجام بدن. کم و کیف این قضیه حقا. چی بود؟
حقا که چنین است. اولا اظهارات آقای طالبانی بی دلیل نبود، پس گرفتنش هم بی دلیل نبود. بسیاری در جهان عرب آقای طالبانی رو به یاسر عرفات تشبیه میکنن، یه عرفات دیگر که شما هرگز نمیدونید صبح مواضعش اگر اعلام میکنه شبم همون موضع رو داشته باشه. او همیشه برای خودش گفته پرنسیپ های من مصلحت کردهاست، بنابراین هر موقع ممکن این مصلحت باعث بشه من حرفای متفاوتی بزنم. اما این حرفایی که زد در کنار آقای طارق هاشمی معاون رئیس جمهوری که در این حال نمایندگی میکنه بزرگترین حزب سنی عراق رو، حزب اسلامی رو، و در کنار آقای مسعود بارزانی بی دلیل نبود. اولا کردها به طور کلی به قرارداد 75 با نفرت نگاه میکنن و در واقع روز امضای قرارداد 1975 بین پادشاه سابق ایران و صدام حسین، اون روز رو میگن مثل شش جوان 67 برای عرب ها، روز شکست سنگین از اسرائیل. خیلی براشون این روز دردآوره، چون میگن انقلاب ما و پیروزی ما در پی یک سازش بین شاه و صدام حسین نابود شد، به باد داده شد. بنابراین این نفرت رو داره. نکته دوم اینه آقای طالبانی میگه من در مقام رئیس جمهوری عراق بسیاری از قراردادهای دو جانبه رو که ذکری از 75 در اون میشد امضا نکردم. خیلی مسئله مهمیه و همینطوری آقای طالبانی نگفته. بعد زیر فشار حالا آقای المالکی هم مریضه، اووردنش لندن، حال روز دولت ناراحتی ایجاد شده، به هر حال میاد میگه نه من منظورم این نبود، این قرارداد به اعتبار خودش باقی است، اما من اسپانتینیسلی یا همین جوری بلبدیه در برابر یه سوال اینو گفتم، در حالی که من اینو دیدم اصلا چنین چیزی نبود، با برنامه ریزی و حساب کتاب آقای طالبانی کن. حالا بر اثر واکنش ایران و مسائلی که در درون عراق بود و اینکه از اون ور جمهوری اسلامی آمریکا رو متهم میکرد میخواد آب رو گلالود بکنه، و هر حال ایشون حرفشون پس گرفت. اما همزمان در رادیو تلویزیون های عراق، در روزنامه صباح که روزنامه دولتی است، در تلویزیون العربیه، در الجزیره، کارشناسان عراقی مسئولانشون نشستن گفتن آقا قرارداد الجزیره از نظر ما باطله، برای اینکه این قرارداد حق سیادت ما رو بر شط العرب تقسیم کرده با جمهوری اسلامی. و شگفتا مدافعان حقوق ایران نیز کسانی هستند که وقتی میان در این تلویزیون های عربی مثلا خیلی میخوان ناسیونالیست بشن به شط العرب میگن کارون، یا آقای موسوی به عنوان کارشناس آورده بودنش میگفت بین ما و عراق مرزمون خط الغرب در رود کارونه.
نکنه این طرحی باشه برای اینکه تو کارون هم واگذار کنه.
همینو عرض میکنم، کارشناس عراقی گفت ما از خدا میخوایم چنین چیزی باشه، برای اینکه کارون درون خاک ایران، خط الغربش یعنی اینکه ما قسمتایی از سرزمین ایران مال ماست که ایران گرفته. و به نظر من بسیار خطرناکه که یه آدمی فرق بین شط العرب و کارون رو ندونه به عنوان کارشناس رسمی جمهوری اسلامی بیا صحبت کنه. البته قبلا در منازعاتی که ما با عراقی ها داشتیم عنوان اروندرود رو به کار بردیم، ولی همونطور که خلیج همیشه فارس خلیج فارسه، شط العرب هم نباید اسمش رو عوض کرد. این در واقع اهانت به یه ملت، به فرهنگ، به عربهای خودمونه که در اونجا زندگی میکنن، عربهای ایرانی که خیلی هم اتفاقا متعصبن به ایرانی بودنشون. این هیئتی که رفته به ایران آقای چالنگی، بنده بسیار با بدگمانی نگاش میکنن، چون جمهوری اسلامی راست نمیگه، واقعیت‌ها رو بیان نمیکنه. الان ما عراقی ها در همین شرایط هم بخش کوچکی از خاک ما در تصرفشونه. همونطور که ما مفاد الجزیره رو کاملا اجرا نکردیم و چند تا بلندی رو که باید به عراقی ها بدیم ندادیم، در مورد شط العرب هم مسئله لایروبی شط العرب از سال 92 بعد از آزادی کویت بین ایران و عراق کمیته های تشکیل شد این کار رو بکنن، تا حالا به عقب افتاده، چون عراقی ها زیر بار خط الغرب نمیرن و با این ادعا که شیب گودی به سوی عراق داره میره و هر 10 سال عراق از میزان خط تالوک به ضرر عراق کم میشه، اینه که به نظر من باید خیلی مردم هوشیار باشن، کارشناس های ما، که در پس پرده چی میگذرد و این حرفای آقای طالبانی چرا عنوان شد و در پس این حرفا چه بود.
خب آقای سازمان، اینطور که آقای نوزاده شرکت این نوع کارشناسان تاریخشون ضعیفه، هیچ جغرافیاشون هم ظاهرا ضعیفه، حرفیشون بود. من این پرسش رو از شما دارم منصفانه، در طرف مذاکره کننده ایرانی درباره قرارداد 1975 الجزایر یا اختلافات با عراق، اختلافات مرزی، میبینید اون کارشناسی متکی بر حفظ منافع ملی ایران رو که وقتی به خلوت میروند روی میز مذاکره میشینن واقعا منافع ملی ایران براشون محفوظ باشه و دفاع کنن، نه مساله حکومت انقلابی اسلامی ایران در ارتباط با اوضاع فعلی عراق؟
والا خدا نکنه که یکم چنین چیزی باشه. ببینید، برای این که ما در مرزهای غربیمون، چه اون موقع که امپراتوری عثمانی بود چه الان که دولت عراق، از بعد از عهدنامه ذهاب در عهد شاه صفی صفوی تا همین سال 1975 همواره مشکل داشتیم، یعنی ملاک اون عهدنامه ذهاب بود و همیشه ابهام داشتیم. به نظر من قرارداد 1975 الجزایر یکی از بهترین قراردادهایی است که در تاریخ دیپلماسی معاصر ما بسته شده. قراردادی روشن، مشخص و تمام موارد درش پیش بینی شده و فقط هم این نیست که فکر کنیم یک طرفه ما مثلا در شط العرب خط القعر رو به جای نصف کردن رودخونه گرفتیم بنابر این یک چیزی به نفع ما شده. قرارداد در وجوه مختلفی بسیار روشن، مدلل، کمیسیون‌های مشترک برای میخکوبی خط مرزی پیش بینی شده که در همون سال 56 بعد از امضای قرارداد شروع کرد اون کمیسیون کارش، رو خورد به انقلاب و بعدم که صدام حسین زد زیر قرارداد جنگ درست شد. بنابر این یک بار شانس ما زده، بعد از شاید 300 سال 400 سال ابهام در مرزهای غربی یک قرارداد روشن مشخص و به نظر من مرزی و طرفین داریم ما که بر سرش هم وقتی آدم دیوانه‌ای مثل صدام حسین پاره کرد و به ما حمله کرد 8 سال جنگیدیم، 260 خورده هزار شهید و کشته دادیم تو اون جنگ، بیش از 1,000,000 زخمی و مجروح دادیم، به میلیاردها دلار خسارت خورده به کشورمون. بنابراین الان راستش سیاستمدارایی که هستن بسیار بسیار بیجا میکنن اگر بخواهند یک کلمه از این قرارداد رو دست بزنن یا کوتاه بیاد. اگر در حدی که اومده باشن لایروبی شط العرب توافق کنن، چون یه پروژه مشترک و حتی احتمالا بین المللی کار بزرگیه به لحاظ فنی، سالهاست لاروبی نشده این آبرا، و یا پاره نقاط مرزی میخکوبی هاش تصحیح بشه. این در همه قراردادهای مرزی هست تا این حد اشکال نداره، ولی من هم مثل دکتر نوریزاده متاسفانه باید بگم که مشکوکم و چارچشمی دارم نگاه میکنم مثل خیلی کسای دیگه با نگرانی که مبادا باشه، برای اینکه این روزها آقای چالنگی امثال آقای متکی که معلوم نیست ایشون به کجا متکیه، که میاد حق ما در دریای خزر رو میگه 11.3% بیشتر نبوده هیچ وقت. یعنی حتی ایشون نامه های خود جمهوری اسلامی در دهه 90 به سازمان ملل رو یک بار نخونده که بارها تاکید کرده بر حق 50-50 و مشاع ما در دریای مازندران، یا حرفی که آقای جلیلی زده در مورد خلیج فارس، گفت خلیج دوستی. این حرکات به نظر من جا میذاره برای مثل ما و شمایی که مشکوک باشیم به این که چرا الان یک مرتبه یک هیئت از عراق اومده و بعد هم همجور که دکتر نوریزاده میگه کشور مطبوعات آزاد نداره، شفاف نیست، آدم نمیدونه که مبادا پشت پرده با نادونی و بی‌تدبیری
این وقت لاروبی شط العرب نیست خلاص.
بعد از حرف آقای طالبانی لااقل، یعنی شما کاملا حق دارید مشکوک باشید، بنده هم همین شک شما رو دارم و خدا کنه که بی تدبیری و بی لیاقتی سر این قرارداد دیگه لااقل نباشه آنچنان که در خیلی جای دیگه.
فکر می‌کنم شما این نوریزاده با لاروبی شط العرب مخالفتی نداره در این موقع مناسبت. آقای نوریزاده عرض کنم یکی از اتفاقاتی که افتاد، خب مهمترین خبر جهان هم شد، ترور خانم بی‌نظیر بوتو در خاک سپاری خانم پیکر خانم بوتو، هیئت ایرانی رو مخالفت کردن با شرکتشون. چرا؟
من دلایل اصلیش رو واقعا نمیدونم آقای چالنگی و لزومی هم نداره که تعبیر و تفسیری بکنم، ولی ظاهرا در اونجا هیئت‌های سیاسی رسمی نبودن، یعنی بودند از ملیت‌های دیگری که اغلب دوستان خانواده بوتو یا خانم بوتو بودن، ولی من ندیدم. حالا اگرم بوده من نمیدانم که چرا اجازه ندادن هیئت جمهوری اسلامی اونجا باشه. در این که خانم بوتو چندان علاقه‌ای به رژیم جمهوری اسلامی نداشت تردیدی نیست، اصولا ظاهر خانم بوتو اصلا با نفی این جمهوری بود. بنده خوندم اخیراً در فکر میکنم رجانیوز بود یا یک کدوم از این سایت های حزب الله و اصولگرایان که گفتن خانم بوتو وقتی رفت ایران حضرت آیت الله خامنه ای ایشون رو نشوند و بیا دخترم نصیحتش کرد دیگه روش نمال، لاک به ناخونت نزن، تو بالاخره عروس فاطمه زهرایی، این لباسا رو نپوش، اینجوری بیرون نیا. و خانم بوتو هم از این نصایح به گریه افتاد و تعهد سپرد نزد مقام معظم رهبری که از این به بعد پوشش اسلامی داشته باشه. حالا اینا رو من خوندم، نمیدونم خانم بوتو وقعی به این اظهارات ظاهرا نذاشته بود چون ظاهر ایشون هیچ تغییری نکرد، ولی نمیدونم، من بنده اطلاع ندارم، نمیدونم آقای سازگارا شاید بدونم.
خب این سازگارا این پرسش به این شکستش که چرا پس رهبران جمهوری اسلامی به جز آقای محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه گفت غم انگیز بود تروری، هیچ کسی اظهار نظر نکرد از مسئولان، آقای خامنه‌ای، آقای
احمدی‌نژاد. خیلی هم دیر واکنش نشون دادن رئیس جمهور، بالاخره چیزایی گفتن ولی خیلی دیر واکنش نشون دادن. به نظرم دستگاه دیپلماسی ما در قبال پاکستان سردرگمه، یعنی هم به هر حال با تند روان سنی مذهبی که در اونجا گاهی خود شیعیان پاکستانی رو هم کشتن در این سالیان نمیتونن هم آوایی بکنن علنی لااقل، هم مسائل احزاب مختلف و آقای مشرف در اونجا پیچیدگی هایی داره که بیشتر به نظر میسه دستگاه دیپلماسی ما سردرگمه. من هم فکر میکنم این اتفاقی که در ترحیم آقای خانم بوتو اتفاق افتاده بیشتر ناشی از سردرگمی ایران بوده که نمیدونسته اونجا اصلا لازم نبوده هیئتی باشه یا نباشه.
ولی خب خیلی معتقدن که اتفاقا حکومت ایران غیر مستقیم از این حادثه استقبال میکنه یا از این ترور، چرا که هرجومت در عرصه سیاسی پاکستان در دراز مدت به نفع ایران تموم میشه، حکومت ایران تموم میشه از بابت روی کار اومدن مسلمانان افراطی در پاکستان. این نظر تا چند روزه
اگر همچین محاسبه ایرم دست به دیپلماسی ما کرده باشه، باز من باید بگم اشتباه میکنه، برای اینکه تجربه نشون داده تندروهای مذهبی وقتی میان سر کار، اتفاقا اول همه با شیعیان در ایران دعواشون میشه. یادتون باشه اون جبهه نجات در الجزایر هنوز سر کار نیامده بودن، خط نشون میکشیدن برای شیعه ها در ایران. اگر همچین محاسبه هم باشه اشتباهی. به هر صورت ما در اطرافمون هرچه کشورها امن‌تر، آروم‌تر، با رونق اقتصادی بیشتر باشن به نفع منافع ملی ماست.
آقای نوروزاده کوتاه بفرمایید که در باره اظهارات آقای اهد اولمرت نخست وزیر اسرائیل که تلویحا بازگشت به مرزهای 1967 رو هم در خودش داشت یا زمینه برداشت چنین مفهومی رو که امروز اظهار کردن، این دیدین پیامد کنفرانس آناپولیس نیست؟
به طور قطع. و بنده واقعا میخوام بگم این شجاعت آقای اولمرت رو که میگوین آدم ضعیفیست و پایگاه نداره باید تقدیر کرد. برای اولین بار در تاریخ، یعنی بعد از سال 67، این نوع اولین باره که یک دولت مرد بلندپایه اسرائیلی، حتی در حد وزرا هم فقط آقای یوسی بیلین بوده یه بار صحبت کرده، در مقام نخست وزیر اسرائیل میپذیرد اسرائیل برای بقای خود و ادامه یافتن گزیری جز این نداره که به مرزهای سال 67 برگردد و در مورد بیت المقدس نیز به دوپاره بودنش اذعان کنه. این به نظر من بشارتی است برای مردم فلسطین و مردم منطقه و امیدوارم این شهامت را آقای اولمرت و همکارانش ادامه بدهند در پرتو ایشون. حتی اشاره میکنه میگه علی رغم همه حمایت های بین المللی که از اسرائیل میشه، همگان از ما خواستار پذیرفتن 242 قطعنامه و بازگشت به پشت مرزهای سال 67 است. بسیار من این رو بشارت سال نو میدونم و آرزو میکنم در سال 2008 ما واقعا شاهد این باشیم که اسرائیل دست از اشغال سرزمین های فلسطینی ها برداره و مردم فلسطین بار دیگر این امید درشون زنده شده که می توانن پرچم فلسطین مستقل رو بالا ببرن. به ابو مازن هم باید گفت، او نیز انسان شجاعی است که هم در برابر اسرائیل ایستاده هم در برابر تندروهای فلسطین.
و این چنانچه چنین بشه، دست جمهوری اسلامی از بحران عرب اسرائیل کوتاه خواهد شد یا کم رنگ خواهد شد؟ نقشه
حتما مسئله عرب اسرائیلی که از کانونهای جدی بحران در منطقه است که نه جمهوری اسلامی، هر کس که شغلش آشوبخاری و بحرانخاری باشه تغذیه میکنه از اون بحران در اون منطقه. من هم به سهم خودم واقعا آقای اولمرت رو تحسین میکنم برای اینکه وسط اون مملکتی که اسحاق رابین رو یادتون باشه ترورش کردن بعضی تندروهای یهودی، این حرف ها رو زدن و وایسادن، خیلی شهامت میخواد. امیدواریم که این مسیر مسیری باشه که به احقاق حق طرفین منجر بشه و خاموش شدن آتیش بحران در اونجا هم دیگه شما میگین مطمئنن بر کل منطقه تأثیر جدی خواهد گذاشت.
سپاسگزار هستیم آقای سازگارا که با ما بودید، مثل هر چهارشنبه دیگه نقطه نظرهای مستقل خودتون با ما در میون گذاشتید. آقای دکتر نوریزاده با سپاس از شما و
کلماتتون هم خیلی شیک بود آقای چالنگی، بسیار بنده... هم مال شما هم مال آقای سازگارا.
خب دیگه کار شما برای سفر آینده تون یک مقدار مشکل تر شد، یعنی البته همیشه شما
سلیقه ها بهتر و بالاتر
اختیار دارید. ما کم کم یاد گرفتیم از شما، ما رو راهنمایی
کردید. بله شاگردی شما کردیم آقای نوریزاده در هم به کراوات
و حال امیدواریم
سایر زمینه ها
هر چه زودتر پیدا به سفر بیاد و ما کراوات های شیک تر بخصوص آقای سازگارا که خیلی منتظر هستن مشتاقانه شما رو ببینن نه کروات رو. عرض کنم خدمتتون با سپاس از شما آقای نوریزاده که نقطه نظرهای مستقل خودتون رو با ما در میون گذاشتید. فردا با گزارشگران صدای آمریکا خواهیم بود در شهرهای مختلف جهان. به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم. با آرزوی شب خوش برای شما و فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز دماوند، زاگرس، دنا و آسماری، سند و سبلان، کوساران آربابا، دلهو و شاهو و تابشان بر فلات ایران زمین. غمهایتان برباد، دلهایتان شاد و روزگارتان خجسته باد.